بعد از اینکه تمام مهمونا وارد شدن یه چند دقیقه هست که مراسم شروع شده و اجرای اول اجرای آن را بوچلی هست و همه ایستاده براش دست میزنن. دیگه رسما مراسم قرعه کشی شروع شده، مجریا روی صحنه اومدن بعد از اجرای بوچلی و مجری های خیلی جذاب و معروفی هم داره این قرعه کشی جام جهانی 2026. کوین هارت رو داریم که استنداپ کمدین معروف آمریکایی، هایدی کلوم داریم که یک بازیگر و چهره تلویزیون معروف آمریکاست. مجری بعدی دنی رامیرز هست که اون هم یه بازیگر معروف آمریکاییه. از اینفانتینو دعوت شد که روی صحنه بیاد و صحبت بکنه و به زبونهای مختلف داره خوش آمد میگه به همه، به جام جهانی 2026.
اولین موقعیت گل، وینگر پاس میده، حساس ترین لحظه بازی، گل! اولین موقعیت وینگر گل شد. کارتای بانکی وینگر منحصر به فرد، فوتبالی و مخصوص طرفدارای واقعی. وینگر فقط یه حساب و کارت بانکی نیست، یه بازی پر از موقعیته. یه سر بزن سایت اقتصاد نوین و وینگری شو، enbank.ir.
گروه A مکزیک، آفریقای جنوبی، کره، پلی‌آف دی. گروه B کانادا، پلی‌آف A قطر، سوئیس. گروه C برزیل، مراکش، اسکاتلند، هایتی. شماره از جام جهانی میزه های موسوی 98. دلش هم که برزیل، مراکش و اسکاتلند در یک گروه بودن در اون جام جهانی. نروژ هم بود، بله متشکرم. گروه D آمریکا، پاراگوئه، استرالیا، پلی‌آف C. گروه E آلمان، کوراکائو، ساحل آج و اکوادور.
اسمو تلفظ بکنید، من به جایزه میدم واقعا.
گروه F هلند، ژاپن، پلی‌آف
کوروساوا میرسی دیگه.
B تونس
که نتونس.
آره. گروه G بلژیک، مصر، ایران، نیوزلند.
ایران، مصر و بلژیک مربیان مشترک داشتن در زمین.
آها، اوکی. گروه H اسپانیا، کیپ ورد، عربستان، اورگوئه. گروه I این تا زد داره، فرانسه، سنگال، پلی‌آف 2، نروژ. این بازی یه ذره بدی نیست. گروه J آرژانتین، الجزایر، اتریش، اردن. گروه K پرتغال، پلی‌آف 1، ازبکستان، کولومبیا. و شاید به نظرم جذاب‌ترین گروه، گروه L انگلیس، کرواسی، غانا، پاناما.
تیموتی فایولو در زمین من به شما بگم که اصلا تحقیقات زیادی کردم چون بدل به دغدغه اصلی زندگیم شده بود. حالا کاری به آسیب شناسی و کالبو شناسی اشتباه و ایرادی که در اپیزود قبلی ما پیش اومد ندارم، چون اگر بخوایم وارد اون مبحث بشیم یه 5 ساعتی من باید توضیح بدم معضلات مدیای امروز که متاسفانه گویا ما مسئول نیستیم ازش با تمام تلاشی که می‌کنیم. مصاحبه خود تیموتی فایولو، گلر دوم کنگو که در بازی با نیجریه به زمین رفت در همون دقیقه 120 و دو تا پنالتی مهار کرد، چون رفتم دیدم بازی رو به واسطه اینکه پرها مطرحش کرد و شما گپ زدین و من احساس خیلی جاماندگی کردم از این قصه که اصلا در جریان نبودم.
منم در جریان نبودم و من اولش اشتباه فهمیدم.
مرتو داشت همش باهاش همراهی می‌کردین، چی در جریان نبودی؟
من اول چیزی گفتم آها اونها اونو دیدم، بخاطر اینکه درگیری بود به واسطه اینکه مربی اون تیم داشت میگفتش که آقا
شما جادو جنبل
کردید. آره جادو جنبل کردید. من اینو دیده بودم، ولی این جزئیات گل رو اینا رو منم بعدا فهمیدم که نمی‌دونم.
نه می‌خوام بگم که بی خبری و ناآگاهی من باعث شدش که از یک اتفاق ساده فوتبالی خزعبلاتی در اپیزود قبلی بگم که از خواب شناسی یونگی برسیم به ابر انسان نیچه. من عذرخواهی میکنم در درجه اول از خودم و نکتهش اینجاست که میگم من هم مصاحبهش رو با مصاحبه که روی وبسایت رسمی فیفا بود رو خوندم، روی کانال رسمی تلگرام باشگاه اف سی نوعا که در لیگ ارمنستان رقابت میکنن و تیموتی فایولو گلرشون هست رو هم نگاه کردم، یکیش به انگلیسی بود و یکیش به فرانسوی بود و مطالعات تطبیقی دادم این دوتا مصاحبه رو با هم و متاسفانه کارگردان که نمیشه گفت، تدوینگر اون مصاحبه ویدئویی روی وبسایت رسمی کانال یوتیوب اف سی نوعا به خام دستانه ترین شکل ممکن یک سوال کلیدی رو حذف کرد که اگر سوال برجا میموند ما میتونستیم مطمئن بشیم که 100% این که دوست عزیزمون خواب دیده که پنالتی ها رو مهار میکنه و به مربیشون گفته مزخرف محضه. خب ولی جوابی که میشنویم از سوالی که وجود نداره و متاسفانه میگم در پروسه تدوین هست شده اینه که نه این صرفا ساخته مطبوعاته.
او
95% میتونیم مطمئن باشیم که سواله این بوده که راسته که میگن تو دیشب شب قبل بازی خواب دیدی.
99%
حالا به هر حال و حالا به هر حال یه بخشش از تنبلی ذهنی میاد، یه بخشش از بی‌سوادی میاد، حالا هر چیزی که هر اتفاقی که افتاده، ولی به هر حال اون جوری که گویا ترجمه شده، چون تو این مصاحبه میگم به زبان فرانسه دو بار از واژه غو استفاده میکنه، فکر کنم یورو شفت غویوان میگه، به این معنا که رویاهایی که انگار تبدیل به واقعیت میشن، متو معنیش خواب نیستش، یعنی دریم و غو در زبان فارسی میتونه خواب باشه، میتونه رویا باشه، میتونه امید باشه، میتونه آرزو باشه، همه اینا میتونه معنا بده. اوکی و در نهایت میگم از یک امر خیلی افسانه‌ای و انتزاعی ما میرسیم به یک مبحث بسیار عینی و ساده که اینو توی مصاحبه با فیفا میگه که گلر اولشون وقتی که سر تمرین بودن مدام میدیده که آقای تیموتی فایولو ضربات پنالتی رو مهار میکنه و بهش میگه
تو مصاحبه هست.
بله 100% و میگه که ببین تو خیلی خوبیه، اگر رفت بازی تو ضربات پنالتی تو بیا وایسا تو دروازه.
تو نداشتیم تو الان چیزی که گفته خود دروازه‌بان اول بگه که تو بیا جای من.
حقیقتاً
من یادم نمیاد.
حالا اگر هم وجود داشته خب ما دیالوگ به دیالوگ دسترسی نداشتیم، ولی خب مثلا نمونه های زیاد، حالا شما توی اپیزود قبلی منو یاد همون بازی چلسی انداختین، چلسی من سیتی انداختین،
اون که دعوا بود دیگه، ولی مثلا مربی بوده فنخال فکر کنم طولو میذاش.
دقیقاً
حتی نمونه ایرانیش هم یادمه که طالبرو میرفت پنالتی میگرفت برای استقلال،
اینو یادم نیست، ولی نمونه لوی فنخالش که دیگه خیلی معروفه دیگه، جام جهانی مقابل کاستاریکا اگه اشتباه نکنم.
بله که بازی هم در آورد براشون،
تیم حتما صعود کردن.
گلر اولام این گلر بارسا
بود، سیلسن بود فکر میکنم. آره یعنی به هر حال نمونه‌ها وجود داشته که مربی تشخیص میگه دقیقه 120 گلر رو تعویض بکنه، ولی این که گلر اول، چون دیگه این میگم این دیگه روایت، مگر اینکه دروغ بگه دیگه، من استنادم به حرف خود تیموتی فایولو در مصاحبهش با وبسایت فیفا دقیقاً که میگه که اواخر بازی برگشت به من گفت که چطوری خوبی اوکی آماده ای؟ گفتم آره اوکی. میره به مربی، گلر اول میره به مربی دروازه‌بان‌ها میگه و مربی دروازه‌بان‌ها به مربی انتقال میده و مربی هم گوش میده به حرف بازیکنانش و خب گلر دومش تیموتی فایولو رو به زمین میفرسه و دو تا پنالتی رو مهار میکنه و باعث میشه که کنگو برسه به پلی آف. اینم بگم هنوز در جام جهانی نیستن.
بله بله، یکی از همین پلی آف های فکر کنم پلی آف اوله مثلا.
آره که بعد میگم ازش هم پرسیدن که خب دوست داری دوباره اون پلی آفتون بره به ضربات برن؟ نه.
چی دوست داری تیمش بره ضربات؟
نمیخوام ببریم سود بکنیم. امباپه هم دیشب تکل بازی رو به ثمر رسوند. چجوری گم کنی
امباپه؟
مگه فقط کیلیان داریم؟
اون یک امباپه دیگه، ایتن،
برادر کوچیکش.
ببین کجا
نه بله ایتن امباپه چپ پا هم هست در زمین.
یه وقتایی در یک دنیای موازی زیست میکنی که من اینجوری هم که الان نکنه اونجا بودی شاید.
برادران در یک دنیا سیر میکنن.
آها
مگر اینکه اون سه تا برادر اونا چی بودن؟ شانگ فی و بگو لیو بی و سه تا برادر.
برادر چیز افسانه چی سه برادر تی تو افسانه سه...
نه چه ربطی نه
کارتون بود؟
کارتون نبودش، نمایش عروسکی بود.
آها بگو شان... این که آقای حجازی دنبالش میگره در به در. بله
شانگ فی لیو بی
یادم نیست، شانگ فی لیو بی
anyway مهم نیست.
اوکی.
من چپ پای ایتن و خب اگه درست یادم باشه حالا نمیدونم از این ببین شبیه
ایتن رو بهم نفروش واقعا علاوه کیفیت
دارم توضیح میدم بچه‌ها بهش بفروشم
نمیدونم
دیدی بازی اگه بازی دیدی چه دیده بودی
تو پاریس بود دیده بودم بازی شو دیگه
خیلی کم. ببین نکته ببین بذار اینطوری بهت بگم، مثل برادر بزرگ جیدونا روما نیست
که اون تو رو قرارداد بود، اینم باید بردارین. آره
در اون حد نیستش.
آها نیست اوکی. نه ولی برادر جیجو اینجوری بود.
بله 100% و چپ پای خیلی خوش استیلی هم هستش، کورنرها و ضربات ایستگاهی اینا رو میزنه. کاری ندارم اصلا بحث این نیستش که حالا راجع به ایتان امباپه نمیخوایم امروز خیلی صحبت بکنیم، ولی نکته اینجاست که مارسی روبرتو دزربی که حالا همین جوری یه نوکی بهش زدیم در هفته گذشته و متاسفانه وقت نشد که بحث رو باز بکنیم که مارک مکنزی اسیست و پاس با دست به ثبت رسوند، یعنی من اینو کجا
دیدم؟ پرتاب اوتی که داشت دیگه.
آره و اصلا نکتهش اینه که بذار من قرم بزنم. ما همیشه توی جهان دیگه آرسنال ها داریم راجع به این صحبت میکنیم که اوکی پرتاب دست در جهان، بذار اینجوری بیشتر بهت بگم، مایکل کایوده ها بیشتر خب میگه پرتاب دست به ذات ایکس جی که نمیسازه، منتها اون بلبشوی و هم همه ای که ایجاد میکنه در باکس غالبا باعث میشه که سکند بال ها به موقعیت گل ایجاد تبدیل بشن. نه اینجا پرتاب دسته میگم اسیست بود، یعنی اوتو پرتاب کرد با ضربه سر گل تساوی زد، کاری ندارم. اونجا بود که صد نشین از مارسی گرفت، حالا اوکی پیش میاد. خیلی موقعیت خراب کردین و روی
خیلی مارسی موقعیت داشت
این هفته و... هفته پیشو داریم میگیم.
آره بازی با تولوز دیگه،
بازی با تولوز دو داریم میگیم. اما نکته اینه که
چون پاریس باخت و میتونستن برن سر جا.
نه حالا راجع به اشاره به لاز
بازی دیشب ای کردم من نیدم.
بازی دیشب یکیش به لیل باختن با تکل ایسام امباپه، دوباره تاکید میکنم. ببین دقیقه 30 میسون گریوود میره پشت ضربه ایستگاهی و گزارشگر بازی جملهش عالیه، اوکی شاید یه اتفاقی بیفته. به چه معنا؟ ببین نیم ساعت اول فکر کنم از نیمهشون رد نشدن
مارسی، دقیقا برعکس بازی تولوز.
ببین بدترین نمایش یک تیم از روبرتو دزربی که به عمرم دیدم نیمه اول. خب اکس جیشون نیمه اول 200 بود و من نمیدونم 200 هم بابت چی حساب کردن واقعا. خب و دقیقه 30 گرین‌وود میره پشت توپ و یه جوری ارسال میکنه که میگم نسل کلاغ‌های اون منطقه کلا منقرض میشه. اوکی در این حد فاجعه بار بود، یعنی فاجعه محض. و نیمه دوم کلا دوتا موقعیت ساختن که بابت اون یهو یه ایکس جی بالایی بهشون دادن و گلر لیل گلر ترکیه‌ای که اون سه تا پنالتی رو از آیس روما گرفت
اسمش یادم نیست الان نگاه می‌کنم،
اوزر برکه همش. اوکی به هر حال یه فقط سوپر سیو داشت از میسون گرین‌وود که عملاً یه تنه توپ از وسط زمین ورداشت، رونالدینیووار رفت و با پای چپ زد گوشه دروازه که میگم اوزر بکر فکر کنم، نه بکر که آلیسونه، حالا به هر حال
اوزر چیزی برکوزر.
آره آره که اگه نگاه بکنی فکر کنم اپ مربوطه حتی به عنوان من افت میچم
چی 8-3.
آره آره همون، منتها فقط بابت یه سیو، بابت یه عمله.
ترکیبم ترکیب کاملشون بوده، اصلا مسخره است. آخه بازی با تولوز که من نگاه می‌کردم حالا یکی دو تا صحنه خیلی جالبم داشت، یعنی به قول خودت اون پرتابه که رسما اسیست، یه چیپ توتیوار زد دونوم اسم بازیکنشون هافبکشون فکر میکنم و رولی که من نمیدونم چرا و با اون اعتماد به نفسی که داره و اون بازی با پای افتضاحی که داره چرا همش بیرون 6 قدمش وایساده و هی داره برای خودش میچرخه. روی گلی هم که رو اون پرتابه خوردنم خروجش اشتباه بود به نظرم، یکی دوتا صحنه دیگه هم بود، ولی به هر حال مارسی اونجا تیم برتر زمین بود. اینجا تو داری میگی
اصلا ولی اصلا همچین خبری نبود، نه فاجعه بود، من واقعا درک نمیکردم. ببین نیمه اول واقعا
یه بار دیگه اون سناریویی که خودت میگی پارسال دیگه سر بزنگا تیمای دزربی اونجا که باید بازی رو ببرن و برن صدر جدول.
به هر حال مسئله اینجاست که فقط اوکی بذاری فقط یه اشاره به لانس هم بکنم، چون فقط اوکی من دیروز وایسی برای تاکر خانم خیلی فرستادم که بله. اسمشو گذاشتم فاجعه در فرانسه، چون واقعا توصیف و تعریف
اینو توضیح بده برامون که گویا اتفاقای هولیگانی افتاده.
نه ببین بذار اینطوری بهت بگم، چون اسپورتینگ هم خیلی نمونه واضحی در ذهن من داره. ببین ما راجع به فرهنگ هواداری صحبت کردیم دیگه،
اسپورتینگ رو تو پادکست هم گفتیم، البته اگه بخوام یادت بندازم در مورد اتفاق اسپورتینگ تو پادکست صحبت. آره بابا صحبت کردیم
خیلی سال پیش دادن چهجوری
صحبت کردیم. واقعا آره حالا فرهنگ هواداری صحبت کردیم چند وقت پیش، ولی یادم مثلا خودت باز کردی.
نه من میخوام بگم به هر حال هر چیزی حتی عشق هم حد و مرزی داره،
یه جنونه دیگه.
آره و ببین تیم سر جیم رادکلیف اینیوس توی فرانسه که میشه نیس طبیعتاً، اصلا مهم نیست این فکتی که دارم میگم، ولی میخوام ابراز کنم بی اهمیتیشو. 5 تا بازی پشت سر هم باختن، 6 تا هرجا، اصلا بگو 60 تا بازی پشت سر هم باختن هر چیزی. وقتی برمیگردن هفته گذشته و میرن حالا پارکینگ زمین تمرینشون که بازیکنان سوار ماشینای خودشون بشن و برن خونشون، یه سری اولتراها مسلح به سلاح سرد، بذار اینطوری بهت بگم
مسلح،
دقیقاً چوب و چماق، حالا در بهترین حالتش کمین کرده بودن براشون.
یعنی چی؟
آره آره نه یعنی همین منبعم هم بگم اوکی،
بله بله.
برای اینکه مشخص بشه که یه خط از اینستاگرام نخوندم و دارم خوزعبل میگم دوباره. جولیان لورانس معتبرترین ژورنالیست فرانسوی انگلیسی زبانی که من میشناسم و گویا میریزن سر بازیکنای نیست و کار به کتک کاری میکشه و دو نفر متحمل بیشترین ضربات میشن، از جمله ترموفی مهاجمشون و جرمی بوگای سابق ساسولو، حتی فکر کنم بازیکن چلسی هم بودش به معنی، و کنار جاناتان کلاوس سابق مارسی وینگ بک راستشون. حالا اصلا اینا مهم نیست واقعا، اینا دیگه عملا شکایت رسمی میکنن به پلیس. خب که آره ما مورد ضرب و شتم قرار داده شدیم و گویا توی اون درگیری توهینات خیلی فجیع نجات پرستانه هم نثار شده نسبت به جرمی بوگا و ترمافی. فقط بذار بگم غیر قابل قبول، یعنی اصلا دیگه بحثی توش نداریم. و اون جایی که خیلی خیلی آزاردهنده است برای من به واسطه مالکیت مشترک یونایتد و نیس اینه که 48 ساعت خاموشی محض گویا از سمت رؤسا و مالکین باشگاه بوده. خب یعنی چی الان؟ anyway به هر حال میخوام بگم که نمونه اسپورتینگیش هم منظور اینه که حالا اگر گفتیم بذار بگم فقط کل بذار یه پرتو نوری در این شب تاریک پیدا بکنیم که اون تلخترین و تاریکترین نقطه شب اسپورتینگ به معنای معاصرش طبیعتا نزدیکترین به سپیده سحر، به این معنا که عملا برونو دی کالواریو بعدن محکوم میشه به این که شما تحریک به اختشاش کردین، بذار اینطوری بهت بگم، با کلماتتون با جملاتتون و با لحنتون باعث شدین که به صورت غیر مستقیم پیغامی به اولتراهای اسپورتینگ بفرستین که بریزن توی زمین تمرین و بازیکن‌ها رو کتک بزنن دیگه. اوکی. و اگه درست یادم باشه به واسطه همون واقعا فاجعه‌ای که رخ داد چندین و چند تا از مهرهای اصلیشون رو از دست دادن به واسطه اینکه گفتم ما یک طرفه در واقع قاضی بهشون این حقو داد که یک طرفه قراردادشون رو فسخ بکنن. شاید های پروفایل ترینشون اگه تو ذهنم باشه رافائل لیاو بود اگه اشتباه نکنم، نمیدونم شاید تاریخ رو دارم جا به جا میکنم، یه بخش زیادی از بازیکن‌ها قراردادشون یک سر فسخ کردن. و اینکه برونو دی کاروالیو هم خب طبیعتاً کنار گذاشته شد. ببین یه روند قضایی فاجعه وحشتناکی داره که من اصلا نمیتونم وارد جزئیاتش بشم، یعنی ذهنم نمیکشه، ولی کلا من اش کردن از اینکه اصلا سوسیو باشه، سوسیو رو لالیگایی ها خوب میدونن چیه، یعنی هوادار رسمی باشگاه به این معنا که کارت داره و میتونه رأی بده برای انتخاب ریاستش، و دوباره رفت سو این سو کرد اون کانتر سو کرد دوباره برگشت، کاری ندارم مثلا ولش کن همه این داستانا، فاجعه محض، فاجعه محض بدون هیچ گونه توضیح، بدون هیچ گونه توجیه، غیر قابل قبول. رجبی چیزای خوبی دیگه صحبت بکنیم، کجا بریم؟ پرتغال؟
فرانسه تا هستیم، در مورد بازی پاریس موناکو هم صحبت کنیم دیگه، که پاریس بازی رو یکیش باخت. البته به خیلی از بازیکن‌ها اندیکه استراحت داده بود، بازیکن‌های ذخیره خیلیشون بازی می‌کردن،
بیشتر مصدوم بودن حالا تا اینکه استراحت بده، ولی حالا یه بخششون هم شکلی
بیرون ولی بیرون نشسته بودن دیگه. آره
نه نه این اینم یه ذره دوره ولی چون می‌خوایم بهش اشاره بکنیم،
چون چند وقتی هم واسه بهش نپرداختیم و خب شاید این جالب باشه که الان صدر جدول لیگ لانس که تیم اول جدول برعکس اون چیزی که همه فکر می‌کنه که پاریس با فاصله زیادی اوله، اما سه چهار تا تیم اول فاصله شون انقدر با هم کمه که با یه بازی و یه برد و یه باخت نجاشون میتونه با هم دیگه عوض بشه.
نه آره حالا اون بازی که بهش اشاره میکنی، خب پی اس جی شکست خورد مقابل موناکو و حالا عجیب ترین اتفاقش هم بودش که لامین کامارا، یه لامین دیگه، لامین دوم حال حاضر جهان فوتبال، اخراج نشد بابت تکل وحشیانه که روی پای
لوکا شوبالیه کرد،
اخراج مستقیم، 5 جلسه محرومیت داشت تکلی که زد. اهمیت بذار فقط لانس رو بهش اشاره بکنیم. اوکی. که خب سرمربیشون عاقل سنگ پیرساج که اخراج شد توسط بگو جان تکستور آره لیون، و حالا ما راجع به مایکل اولیسه خیلی صحبت کردیم تو این چند وقت طبیعتا، راجع به ابریچی ازه زیاد حرف زدیم طبیعتا، اما یکی دیگه از اون بازیکن‌های سابق پلس که در حال حاضر ستاره اصلی تیمشه و واقعا داره میدرخشه و یکی از دلایل اصلیه که نمیگم لانس لزومن تا هفته سیوم همچنان توی کورس قهرمانی قرار میگیره، حالی خود دیگه فکت دیگه، الان صد نشینن دیگه، بنابراین باید جدیشون بگیریم، اوتسون ادوارده که حالا زمان کمی توی پلس بود ولی من چند تا بازی درخشان ازش یادم، یعنی اسمش انقدر برای من واضحه برجسته است که قطعا جدال هایی بوده که درخشیده و گل زده دیگه، نمیتونه مثلا به عنوان یار ذخیره دقیقه 87 بیا تو و یه تکل بزنه و اسمش توی ذهن من بمونه. مهاجمشون اوتسون ادوارد، وزلی سعید یکی از چهرهایی که خیلی نظر منو جلب کرده سمت چپشون بازی میکنه، و فلوریان توون، یعنی برای هواداری نیوکاسل من فکر میکنم که توون خیلی اسم منحوسی باشه به یک معنایی، به خاطر اینکه اولا اصلا توجیه نکرد اون میزانی که براش پرداخت کردن به لحاظ نمایش ها، و آلن شیرر هم یک انتقاد خیلی دیگه، حتی منم این میزان از مرد قدیمی رو درک نمی کنم که چرا با تاکسیدو میای سر تمرین، تاکسیدو از این
بله بله
کت بلندی های مجلسی، چرا بیادم این افتاد. اوکی بذار اینطوری بهت بگم، The Graham Norton Show. شو گرام نورتون که فکر می‌کنم چند بارم بهش اشاره کردیم توی پادکست.
Welcome to the show. Welcome to the show.
Welcome to you. Welcome. دقیقاً آره. تنها تاک شویه که من مثلا در 20 سال اخیر مدام هر هفته دنبالش کردم. به واسطه حالا کاری که داشتیم و سنگینی برنامه‌مون دو سه هفته بود که ندیده بودم. منتها دانلود کرده بودم که در اولین فرصت ممکن بشینم تماشاش بکنم. مونولوگ اول اپیزود دو هفته پیش با اسکات مک‌تامینی شروع میشه.
اسکات مک‌تامینی اونجا چیکار می‌کنه؟
همینه دیگه. نه اینکه اسکات مک‌تامینی کنار گرام نورتون باشه. نه دقیقاً دیالوگ اینه که من حتی خوشحال‌تر از اسکات مک‌تامینی هم که با برگردونش باعث صعود اسکاتلند به جام جهانی شد و
خودش ولی اسکاتیش نیست هست؟
نه آریشه.
آریشه.
آره. آره. و یک اپیزود دیگه هم که من دیدم اخیراً ازش این به خاطر اینکه بود که هیو جکمن اومده بود و تاکسی درو که گفتم یاد یه خاطره که هیو جکمن راجع به پدرش تعریف می‌کنه. بماند الان اصلا اهمیتی نداره، اهمیت که داره ولی الان اینجا بحثش نیستش. میریام مارگالیس که توی هری پاتر هم نقش خدا کیو بازی می‌کرد. به حال
مادام پامفری؟
مادام پامفری بود؟ نه، مادام پامفری هم تامسون مگه نبود. انیوی،
صبر کن اون چیزه. اون خانم است که گیاه‌شناسه.
آره
که چیزو در میاره اون گیاه هرم
جیغ میزنه
آره فهمیدم اسمشون یادم نیست.
آره باید
انسان شریف و دوست داشتنی
بی نظیره، کمدین خیلی بامزه. باید شالگردن سفید و قرمز اومده بود و گفت همه اینجوری بودن که این چی الان چه اصلا رفتی رو لباست نره، طرفدار آرسنال هم دیبر آرسنال اومده
جدی
و بازی رو رفته بود دیده بود بازی قبلی و داشت عشق میکرد. یعنی میخوام بگم که وقتی که میریام مارگالیس با چیه اسکارف بگو
شالگردن
قرمز میاد توی شو گرام نورتون میشینه، این اون نشانه نهاییه که منو مطمئن میکنه که آرسنال امسال نه تنها قهرمان لیگ میشه بلکه برین نوش جونتون سگانه چهارگانه هر کاری که دوست دارین
هر چی خواستین ببرین دیگه. ولی واقعا گرام نورتون شو جالبیه. یعنی بعدم از اون شوهایی که اینجوری نیستش که کس خاصی نری یا یه قشر خاصی نرن، همه سلبریتی ها با هر جایی و هر جوری میرن. تارانتینو فکر کنم اونجا دیدم حتی.
تیری آنری هم بوده، فوتبالیست که زیاد
داشت. فوتبالیست زیاد داشت.
بوده تیری آنری بوده.
میدونی مثلا تارانتینو هر جایی نمیرن دیگه ولی جالب. هرچند که استاد پیر شده خورده زده به سرش ولی والا به هر حال.
این که چی داشتیم گفتیم؟
نمیدونم.
آها لانس فلورنت توبن. آها منظورم همین بود. فلورنت توبن که
فلورنت توبن سی رو رد کرده. سنش باید زیاد باشه.
آره یه رفت یه دور شمسی قمری زد کلا. حالا
اسمشو گفتم یه ذره ذهنم چرخید میگم که این
بذار اینطوری بهت بگم تو اون تیم مارسای درخشانی که رسیدن به فینال یوروپا لیگ اگه اشتباه نکنم درست یادم باشه و به اتلتی باختن، خب ما همش میگفتیم دیمیتری پایت قرمون صادقش میرفتیم ولی خب یکی دیگه از ستارهشون حقیقتش رو بخوای فلوریان توونی بودش که رفتش آمریکای جنوبی یادم مکزیک رفت تو لیگ مکزیک رفتیم
پای خیلی رفت نمایشی بود دیگه سوپر استار بود تو اون تیم دیگه برای همین دیدیم
نه فلورنتو همون یعنی میخوام بگم فلورنتو من زیر سایه به نظر من دیمیتری پایت گم شده بود واقعا توی اون دوران. همین بازی اخیرش رو نگاه بکن اصلا کاری به دوتا گل که همین بازی اول هفته گذشتهشون زدن ندارن. کلا فلورنتو من شاهزاده لانس عاقل سنگه در حال حاضر و نوع فوتبالش تو رو یاد فوتبالیستای برزیلی چه میدونم دهه 90 میفته که دیگه الان توی محیطای گلخونه‌ای و آکادمیک اصلا تولید نمیشن همچین بازیکنایی. بنابراین همه اینا رو گفتیم که پیشنهاد میدم به اف سی بازار گرامی که اگر حوصله‌تون از بایرن و یونایتد و مادرید و نمیدونم میلان و بارسا و اینا سر رفت و دنبال قصه قشنگ جدیدی بودین بریم بازی لانس رو دنبال بکنین کنار استراسبورگ. البته حتما این چگیره
لیگ پرتغال هم دوست بازی برگزین بازی دیشب چقدر حوصله سر
مرد
حسابی خیلی حوصله سربر بود.
یعنی چی حوصله سربر؟
چهار تا صحنه مهم داشتی که جزونم میچی دیگه گلی که شما زدین که همون دیگه خب
قشنگ دربی بود کتک کاری داشته باشه دیگه.
گفتی دربی
حد و مرز
چی شده؟
حد و مرز همین حد و مرز هر چیزی حد و مرز منظور همین بودش که باید درگیری زیادی داشته باشه.
خب اگه مثلا یه دربی برگزار بشه که تماشاگرش نشسته باشه هیچ هیجانی نشه
منو وارد اون وادی نکنم.
من وارد میشم
نمیدونم آخه داری راجع به چیزی حرف میزنی که مثلا اطلاعی ازش ندارم.
من ازش اطلاع دارم حتی اون دیگه واقعا وقتی 6800 نفر بخوان تماشاگرش داشته باشه بازی بعد هیچ صحنه
ای نشه باشه تماشا با بگیرم بری پادکستشو من جدی میگم
چیکار کنیم؟
من راحتم بکنی من
بابا اونجا جا ندارن خودشون هم شدیم. آها از اون نظر
بری حرفاتو اونجا بزنی دیوانه کردی من خب نمیفهمم چی داری میگی.
چرا من دارم بهت میگم دربی تهران 6800
خب وقتی من نمیتونم نظری راجبش داشته باشم دیالوگ تو تبدیل به مونولوگ میشه.
یک بار تو زندگیت گوش کن نقطه بزن همین هیچ نکته خاصی نداره هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. فکر کنم برای 24مین بار در طول تاریخ دربی تهران بازی 0-0 شد و حیف دیگه حیف که واقعا
اسپورتینگ بنفیکا
زمانی برگشت بودیم. بله بفهم
بحث خودمون
در مورد بازیتون گلی که زدین که روی اشتباه فاحش بازیکن بگو کی بود بازیکن بنفیکا که تو بولو داد
اوکی اشتباه فاحش بازیکن بنفیکا نبود، میزان هایپرسی بود که اسپورتینگ داشت میکرد که مورتی وقتی شمارش کجا نگاه میکنی؟
نه هیچی بفهم
شما وقتی شماره 6 شما خب توپو از مدافع مرکزی حریف عملا لب باکس میگیره، ببین چه هایپرسی داری میکنین خب و
چون تیم مورد علاقته قبول میکنیم کاملا.
آقا فکت دیگه، مگه دارم دروغ میگم؟ مگه مثلا توپ روی پرچم کورنر بوده، من دارم میگم پشت باکس حریف بوده.
صد بات موافقم.
مورتی میره هایپرس میکنه، های ترنوور میکنه، حالا که اینطوری شو توپو میگیره و میسپاره به پاچی پدرو گونسالوش و تکل اسپورتینگو میزنه. یه چیز با نکته بامزه‌اش اینه که ببین بنفیکا واقعا هیچ بود، یعنی
موافقم بازی یه ذره اسپورتینگ.
ولی بذار اینطوری بهت بگم،
گلشون هم گل از این گلای پینبالی بود دیگه.
بذار اینطوری بهت بگم، اگر که ایکس جی دو تا تیمو نگاه بکنی، ایکس جی بنفیکا با بیشتر از دو برابر نسبت به اسپورتینگ خب، و تو میگی اوکی پس به لحاظ علم امروز فوتبال حق اینا بوده که بازیو ببرن. منتها چرا بود. نه چرا ایکس جیشون یکو نمیدونم فلان قدره،
بگو من نمیدونم. بخاطر گل است،
بخاطر اینکه گله ایکس جی گلشون 97 صدمه
رو خط وایساده دیگه، بغل
پاش 99 صدمه. یعنی من میخوام بگم اون یک صدمی که این توپ گل نمیشه رو پیدا کنیم.
چه جوری ممکنه؟
نمونه حالا که اینطوری شد چون به دربی گفتی یه نمونه
چیز
ولش کن
شما موتینگ
اوکی نه
خب بگو چرا نمیگی
ولش کن. آره قطعا باید بدونی بازیکن سابق استقلال یه همچین موقعیتی رو زد بیرون. آره و نکتهش اینجاست که بماند که قرار بود یه لیگ دیگه هم بره آقای گل بشه. نکته اینجاست که آره همینه کل ایکس جیه خب، و عملا دیگه تو در جریان بازی هیچ کنش و اکت مثبت هجومی و خلاقانه از بنفیکا نمیبینی و به نفع پورتو دیگه، یعنی یکی یکی بود که به نفع پورتو بود. مورینیو بازم حالا این رکوردش رو حفظ کرد که حداقل در بازی بزرگ نمیبازه و روی برج هم متاسفانه به این روند ناکامی در عدم پیروزی در بازی‌های بزرگ حالا اینجا شکست نخوردن. برید نگاه بکنید تقریبا کدوم بازی بزرگش رو اسپورتینگ روی برج برده، ولی خب حالا من ناراضی نیستم واقعا.
آره بازی بزرگ نبره ولی بازی دیگه‌شو نتیجه بد نگیره. یه دونه باختین کلا، درست میگم؟ اینا که نباختن، پورتو که هیچی نباخته، بنفیکا هم نباخته ولی بنفیکا نصف بازیش مساوی کرد. 8 تا فکر کنم بردن، 5 تا مساوی کردن ام سی دی چیز بنفیکا. یعنی بنفیکا باخت نداره ولی بنفیکا بازیش تخت و مورینیو دیگه.
باخت که دارن بنفیکا قاعدتا نمیتونن بدون شکست.
نه نه
شکست
و اخراج پرسیانی هم که درست دیگه ها.
پرسیانی آره اونم رفت
توی شبیه خطای لوئیس بود روی اشرف.
کدوم لوئیس؟ کدوم اشرف؟
داوید لوئیس اشرف. اشرف یا اشرف بیشتر نداریم دیگه دیگه.
داوید لوئیس روی اشرف.
داوید نه
چی شد؟
چرا دیوانه شدم؟ بازیکن سابق لیورپول فعلی بایرن لوئیس دیاز چرا گفتم داوید لوئیس؟ لوئیس دیاز تکه لوئیس دیاز روی اشرف حکیمی زد که مصدوم هم شد طولانی مدت، خیلی شبیه اون بود. منتها اون خوشونت بیشتری داشت دیگه.
نه این که اصلا
همون شکلی بودنش آسیب میزد به پاش.
نه این تکه پرسیانی که داری میگی اصلا تکل از پشت قیچی بود.
یعنی فکر کنم دقیق درست گفتم، 8 تا برده 5 تا مساوی، هیچ هم نباخته
واقعا.
آره واو اوکی. حالا دیگه اونایی که دیدیم دیگه توی اروپا و اینا بود اون بازی.
نه اوکی درست میگه، یعنی در واقع اخراج برونو لاج به خاطر اون شکست عجیب غریبشون توی چمپیونز لیگ بود.
ولی پورتو داره میکنه دیگه.
ببین حالا
یه بازی کمتر، فاصله 2 امتیازی با اسپورتینگ و فاصله 4-5 امتیازی با بنفیکا.
و بابت اینکه در لیگ همچنان صدرنشین باقی بمونن و شانس اول قهرمانی باشن، تصاد لیگ یا همون جام اتحادیه یا لیگ کاپشون هم از دست دادن دیگه مقابل ویتوریا گیمارش.
اخراجی دادن درسته؟ اگه اشتباه نکنم
اخراجی دادن.
ببین یادمه که یه چیزی تو ذهن آخه اینا خیلی ازش
یکی جلو افتادم نه این پریشب بازی، این بازی پریشب، این پنجشنبه شب
بر تو 48 ساعت واسه من خیلی زیاده الان تو این وضعیت که دقیقه به دقیقه داره فوتبال برگزار میشه اونم سرمونی و جشن و فلان. بذار الان نگاه کنم بهت میگم، ولی تقریبا مطمئنم که پورتو تو اون بازی یه نفر کمتر شد و داشتن فشار میذاشتن که بازی رو مساوی کنن، دفاعشون سوتی داد و گل خوردن دیگه. یه همچین حالا
یه بازی دیگه یو داری راجع بهش
بذار نگاه کنم. اوکی
چون این جدالی بودش که دقیقاً فرانسیسکو فریولی استراحت داده بود به برخی بیشتر اعضای اصلی تیمش که حالا دقیقه 45 یعنی بین دو
بازی با ویتوری گیمارش هم هست درزن
دقیقاً، و مجبور شدش که یک چهارم تاسادلی مجبور شدش که رودریگو مورا و سامورو به زمین بفرسته. دقیقه حدوداً 65 اینا پپه و ویلیام گومش رو به زمین فرستاد و بابت حالا یکیچ هم جلو افتادن و گلی بودش که میتونست تبعات به طرز غریبی خیلی منفی در بلند مدت براشون داشته باشه، چون پاسی که فکر کنم پابلو روزاریو بود، میگم من تو نوتام نوشته بودم یاد همشون گل ایتالیا به بلژیک افتادم، یعنی لئوناردو بونوچی وار جو برای امولن جاکرینی فرستاد توپو، نمیدونم حالا کاری ندارم، توپا برای گابری وگا ارسال کرد و وگا با اینکه دروازه ویتور گیمرش باز کرد، در فرودش انقدر بد مچش پیچ خورد که من گفتم اوکی تو قشنگ شک نشکنه فقط و خوشحالی گلش اینجوری بود که روی زمین داشت درد میکشید و عربده میکرد. آره ولی برگشت به طرز غریبی.
آره کارت نداشت بازی، من اشتباه کردم، تو وارلا لو داد دم دروازه که فکر کنم 1-1 بود، سوتی داد گل خوردن، سومی هم که دیگه علی از اعراب نداره دیگه.
نه 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 آره میگم منتها مسئله اینه که به هر حال فرانچسکو فریالی هم مجبور میشه که حداقل توی لیگ کاپ دیگه به بازیکن‌های اصلیش استراحت بده.
من نصف این بازیکن‌ها رو نمی‌شناسم مثلا داری میگی دقیقاً. آره.
من مهاجمشون رو واقعا برای اولین بار بود شاید بازیشو حداقل توی ترکیب ابتدایی می‌دیدم.
آره.
و
آلارکون.
آره 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 اسپانیایی.
انخل آلارکون 21 ساله است، اسپانیایی.
سامو هم گل زد، منتها نه ساموی پورتو، ساموی
دیگه.
آره ساموی ویتوریا گیمارش و یه گل دیگه هم زد. بذار اینجوری بهت بگم، در ادامه مبحث جان لوکا روکی و نمیدونم گل‌هایی که مردود اعلام میشن و خطاهایی که داور در بازبینی وی آر میبینه، اینم خیلی غریب بود به خاطر اینکه گلی که یه گل دیگه هم میگم ساموی ویتوریا گیمارش، اسمش هم کامل ساموه، یعنی اصلا دیگه
هیچ آره اوموریدیونو
نمیدونم اینا هم نداره و داور رفت و اعلام کردش که توی پروسه، توی فرایند شکل گیری گل خطایی رخ داده از سوی بازیکنان ویتوریا که بنابراین گل مردود اعلام میشه. چون داریم راجع به سیستم‌های چرخشی اینو صحبت میکنیم، بذار فقط اینم بگیم راجع به بولونیا.
بله.
چون پرهام یک تحقیق اساسی کرد و حالا اپیزود بعدی که اومد میتونه خودش باز بکنه پرونده رو، من دیگه واقعا مغزم داشت 6 و 8 میزد اون اعداد و ارقامو که نگاه میکردم، ولی سوال من ازش این بود که به چشم غیر مسلح من و بابت اینکه خب اکثر بازی بولونیا رو تماشا میکنم، اونام چون توی کوپا بازی داشتن، توی کوپا ایتالیا
با پارما
گل اول خوردن و حالا دوتا گل زدن و صعود کردن، مدافع عنوان قهرمانی کوپا در ضمن داشته باشیم اینو، یه ارتباطی هم به آلی گلزنر داره، حالا بعدش میتونیم با هم صحبت بکنیم. به چشم غیر مسلح من اینطوری اومد که خب ببین تو غیر ریکاردو اورسولینی که تازه تو این بازی هم توی ترکیب ابتدایی نبود و ته ته جان لوکومی که وینچنزو ایتالیانی یادت که اول فصل میگفت آقا ما بازی داریم تو رخکن نشسته پای تلفن با ایجنتش که تو رو خدا بیا منو ترانسفر بکن به باشگاه دیگه، بله بله. حالا کاری نداری، غیر از اینا واقعا بازیکن ثابتی به اون معنا نداری. حالا مثلا خوان میراندام خیلی ستاره بوده این فصل، من نمیدونم چند تا بازی مناوده مچو گرفته ولی واقعا یعنی فول بک چپشون، و این سوال برام پیش اومد که اوکی اگه این بگو وایسا از این سوال میپرسم، بهترین اسکواد حال حاضر جهان فوتبال میتونه چند تا هم بگی، یعنی لزوما یه
آرسنال برام
تشکر می کنم، یکه آرسنال بگو، بایر،
مادرید
بگو، نه مادرید نه واقعا به خاطر مشکلاتی که تو قلب خط دفاعیشون دارن، ولی منظورم اینه خب ما اینا
اسکواد میگی آخه،
خب میدونم اسکواد تو نباید بازیکن کم داشته باشی توی قلب خط، دقیقاً آرسنالی که میگی الان سالیبا و گابریل وقتی مصدومن انگار نه انگار نه خانی اومد نه خانی رفت، هیچ من جدی میگم تفاوتی داره،
نه خیلی آرسنال
بهترین زوج خط دفاعی جهان رو دارن، جفتشون مصدومن و تیم توی پرفورمنس و عملکردش هیچ خللی ایجاد نمیشه،
اون
دوتا رو
اصلا با همین ذهنیت خرید که اینجا به مشکل نخوره،
من
زمین کامپیر و
اون شیشتا رو
من دوتای دفاع آخر رو که داری میگی،
نه 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 ببین
مسکرا و
مسکرا هینکاپیه کالافیوری تیمبر همشون میتونن دفاع وسط بازی بکنن، خب و اینا تمام اینا گزینه‌های آلترناتیو جانشینش، ها
دروازه‌بان فقط بگین کالافیوری بگیره نظر بره
بات
کالافیوری رو به عنوان دفاع آخر اگه ازش استفاده بکنی ببین چی قدم حریفه،
خب که کالافیوری که
کلا روند است،
یعنی چی خب معلومه که اصلا
زیبایی
کالافیوری
آره
به همینه،
دارم میگم فقط باید یه خورده در مورد دفاعی هم باید صحبت کنی که تو کمر دفاعی هم شرکت کن،
شما رو میسپارم به شاعر موسوی.
بله
آره به چشم غیر مسلح من این شکلی اومد که تو داری بیشترین به صورت میانگین داری بیشترین میزان دقایق رو به بازیکنات میدی، یعنی استفاده از اون روتیشن، نه به معنای روتیشن و اینترچنج، روتیشن به معنای سیستم چرخشی که محافظت بکنی از سلامتی بازیکنات، و سوالی که از پرهام داشتم این بودش که آیا این درسته یا غلطه، و یعنی سوال این بودش که آیا تیمی هست در سری آ که به صورت میانگین بیش از این به تمام بازیکنان اسکوادش بازی بده و فقط یه یعنی از این منظر بولونیا دومه، فقط اودینزه است که بالاتر از اینو قرار میگیره، به طرز غریبی کرمونزه هم خیلی نزدیکشون بود. خب پس این درست بود، یعنی میگم به چشم غیر مسلم من کاملا درست بود و میخوام بگم که آدم وقتی تو داری از یک اسکواد درجه دو، نه به معنای بعدش ها، یعنی یک پله پایین تر از آرسنال
درجه بندیش، خب منظور تو کاملا متوجه میشم،
میخوام بگم یعنی با سطح بودجه شما دقیقا. خب که حالا جویسا پوتو فقیر که نیست، ولی به هر حال اونم محدودیت هایی داره در
منطق مالی باشگاه میکنه،
نه حتما حتما، و با توجه به استطاعت مالیتون و یه بار دیگه بگیم جوانی سارتوری استاد اعظم، اسکوادی درست کردی که مدام در حال استفاده چرخشی ازشون هستی و عملا بازیکن ثابتی به اون معنا تو هیچ پستی نداری، میگم فقط واقعا ریکاردو اورسولینیه، و هم توی لیگ در حدی نتیجه گرفتی که خیلی جدی فکر میکنم خودمون سوال مطرح کردیم که اوکی چرا نگیم جزء مدعیان در حال حاضر، جدول اعداد و ارقام که در حال حاضر بهمون دروغ نمیگه. خب توی کوپا ایتالیا هم که داری از قهرمانی دفاع میکنی، توی رقابت‌های اروپایی هم اگه شما نکنم نمیدونم دوم سوم هر چی که هست، یعنی به احتمال خیلی زیاد صعود میکنن، از دور گروهی بالا میرن و میرن به دور حذفی، و باور کن چرا که نه یکی از گزینه‌های قهرمانی حتی اون تورنمنت باشه.
چند تا فاکتور خیلی جدی داره بولونیا که تو این مسیر خیلی میتونه بهش کمک کنه. حالا منظورم مسیر اسکودتو نیست، مسیر بالانشینی بذار اینجوری بگم، یا حتی بردن مجدد کوپا. یه مربی که اتوریته مشخص خودشو داره، اگه تو رخ من نشستی داری با موبایلت مسخره بازی در میاری، بلند شو برو گم شو بیرون خیلی راحت. و از اونورن تیم سوپر استاری به معنای واقعی نداره، یعنی خب من همیشه عاشق فدریکو برناردسکی بودم، یعنی از قدیم ازش از استایل فوتبالش خیلی خوشم میاد.
حالا وقتی فیورنتینا بود دیگه، نه وقتی یووه بود.
ببین بذار اینجوری بگم، زمانی که یووه هم بود، از اونجایی که اون باشگاه شده بود باشگاه کریستیانو و همه زیر سایش قایم شده، در واقع میگم قایم شده، همه زیر سایش مونده بودن، برناردسکی هم از این قاعده مستثنا نبود. و اون بازی که فکر میکنم با اتلتیکو که سه هیچ میبرن، سه تا میزنن، سه تاشم کریستیانو میزنه که اون خوشحالی عجب و غریب سیمونه رو کریستیانو تکرار میکنه، اونجا هم برناردسکی فوق العاده بود، ولی خب همیشه ویترین کریستیانو رونالدو بوده. ستاره شاید الان ریکاردو اورسولینی ان، به واسطه اون بحثایی هم بودش که دعوت بشه به تیم ملی، متشکرم. و برناردسکی تیم به اون شکل ستاره درخشانی نداره که بخواد رخکن و دوربین ها رو سمت خودش،
ستاره بولونیا، ستاره سارتوری، ستاره مسیریه که تا حالا طی کردم و میگم نمیدونم،
تیم محترمیه دیگه واقعا،
خیلی فرای محترم، تیم محبوبیه برای پادکست ما، و میگم نمیدونم اینو گفتم یا نگفتم، ببخشید اگه حرف تکراریه دیگه، ولی واقعا انگار در سه فاز مختلف طی شده تا تیم برسه به این مرحله. یعنی من میخوام بهت بگم که قهرمانی کوپا ایتالیا و حالا کسب سهمیه چمپیونز لیگ این فصل گذشته و همه این داستان‌ها رو من یه بخشی از اعتبارش واقعا برای سینیشا میهایلوویچ مرحومم قائلم، نه به خاطر عشق و علاقه‌ای که بهش دارم، به خاطر اینکه اون مرد سنتی بودش که اتحادو برقرار کرد در رختکن. بولونیایی بولونزه، بذار اینجوری بگم، بولونزه بودن رو آموخت به بازیکنای اون تیم، و برای اولین بار من تو زندگیم می‌دیدم که خواستم از یه واجهی سبوت آخه ارقه به پیراهن، منظورم این نه، ولی واقعا برای بولونیا بازی کردن رو دیدم، نه اینکه صرفا یک باشگاهی باشه که ازش به عنوان سکوی پرتوبی استفاده بکنیم. خب و این اون فاز اول بود. فاز دوم خب اضافه شدن یک عنصر سوپر مدرن به اون مباحث کلاسیک ترش، دقیقا تییاگو موتا بودش که به لحاظ فلسفه فوتبالی و سواد فوتبالی اونا رو چندین و چند مرحله جلوتر بود. ریکاردو کالافیوری که داریم راجبش حرف میزنیم که جزو ستاره آرسنال، خب شاگرد موتا بوده دیگه، یعنی اون اینورتد بازی کردن رو کی بهش یاد داده؟
خلق اون
تییاگو موتا دیگه بوده. دقیقا. و بریم ببینین حالا بازیکنای دیگه‌ای که الان از همون مکتب موتا اومدن و رفتن تیم‌های بزرگتر دیگه، و مرحله سومش در واقع فاز آخر تلفیقی از سنت و مدرنیته بوده، یعنی اوکی هم سواد متایی رو دارین، هم ارق سینیشایی رو دارین، و حالا یه مربی میاد که بردن رو هم بلده. خب یعنی می در تورنمنت ها فرمول بردن تورنمنت ها رو تا یه حد زیادی یاد گرفته از تجربیات شکست خورده قبلیش، بذار اینطوری بگم، و داره اون الان دیگه به شما تزریق میکنه، و این بهترین جای ممکنه، واقعا این بهترین بولونیای تاریخ بدون هیچ گونه شک و تردید. چجوری میخواستیم از بولونیا پلی بزنیم به پلس و اولی گلزنر؟
من الان چون محتوا تموم شد میخواستم بگم نظر شما در مورد اولی گلزنر چیه.
محتوا تموم شد
چیز ندارم
بالا. چرا الان اومدیم امروز
الان بگو که اولی گلزنر چی بود ماجراش؟ در مورد دفاع از قهرمانی در جام حذفی می‌خواستیم بگیم که بعد گفتی که اولی گلزنر هم می‌خوام صحبت کنم.
نه نه اوکی اگه همون 12 نشد
دوازده دقیقه است.
آره نه نه نه، مسئله اینجاست که چون بحثیمون که جا مونده بود، من و علی هم خیلی با هم حرف زدیم بعد از همون بازی که دوتا گل خالی بازیکناش به تیر زدن، که من گفتم برای اولین بار آلی گلزنر رو دیدم که در موضع دفاعی من علیه بازیکنام قرار گرفتن. یعنی من که کارامو کردم، من که دستورات تاکتیکیمو به شما دادم، طرح و برنامه ها رو که ترسیم کردم و چیدم، ولی شما نمیتونین گل خالی و دروازه رو باز بکنین و توپو میزنین تیر، دیگه کاری از دست من واقعا برنمیاد. با آره بازی لیگشون توی بگو لیگ کنفرانسشون و این اون اولین لحظه‌ای بود که من احساس کردم که این رابطه قابلیت گسسته شدن رو داره. بذار اینطوری بگم، چون تو قبلش انگار همه چی گل و بلبل بود. اتفاق بعدی که افتاد بعد از شکستشون توی لیگ، یادم بنداز هفته گذشته، بعد از بازی مقابل یونایتد بود،
برنلی که بردن هفته آخر، قبلش هم که یونایتد 2-1
اوکی اوکی آره 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 همون. حالا چون بازی ما بیشتر از منظر برونو و اینا رفتیم، توی کنفرانس مطبوعاتیش گفتش که در توضیح شکستش این بودش که ما توی تابستون باختیم. وقتی ازش پرسیدن که یعنی چی، گفت وقتی برای اولین بار تیم شما به یک افتخاری رسیده و سهمیه اروپایی کسب کرده و اسکوادتون رو غنی نمی کنین و حتی در آستانه از دست دادن مارک گی کاپیتانتون و بهترین مدافعتون و به معنای آخرین ستاره‌ای که براتون باقی مونده قرار میگیرین. حالا اینا رو من دارم اضافه میکنم، خدا آلی گلزنر نگفت
دیگه اینا رو نمیخواد اضافه بکنه. گفتیم اینو که گفته بود اگر گی بره
منم میرم تموم شد. یعنی اونجا بودش که حداقل توی اون بزن اینطوری بگم جنگ قدرت پشت پرده که بین استیف پریش و آلی گلزنر بود، گلزنر برنده شد، منتها برنده مقطعی، چون همیشه باشگاه به پیروزی نهایی میرسه نه مربی. و اولین باری بود که میگم در ملأ عام به شکل خیلی جدی انتقاد کرد از باشگاه. و اینو که با علی در میون گذاشتم، از سوالم ازش این بودش که ببینم توی پلیس من تا حالا همچین چیزی ازش ندیدم، ولی توی آینتراخ نه این یک الگوی تکرار شونده توسط آلی گلزنر. حالا نمیگم امیدوارم، چرا امیدوار باشم به من چه ربطی داره، ولی اگر به هر حال رابطه‌شون به پایان رسید به هر معنا، اخراج یا تفاهم دو جانبه که بزرگترین دروغ تاریخ در زمینه جدایی مربی از یک باشگاه، جوز مورینیو و چلسی فصل سوم، فصل شروع فصل چهارم، علی احتمالاً میتونه این پرونده رو بیشتر برامون باز بکنه که آیا راه برگشتی برای آلی گلزنر وجود داره یا نه. و من واقعا فقط میخوام اینو بگم که درکش میکنم، یعنی نه تنها در فوتبال بلکه در هر حوزه و زمینه دیگه، اون رابطه رئیس و مرعوسی از یک جایی شروع میشه و به یک جایی ختم میشه. به این حرفمو بعد گفتم این شکلیه که اوکی بذار اورلیو دی لورنتیس دیگه،
نونو دو لورنتیس، نونو و
ماریناکیس
دی لورنتیس و کونته
دی لورنتیس و کونته اتفاقا جاییه که اوکی به هر حال درس عبرت گرفت از اشتباهات گذشتهش. یعنی کل داستان بگو لوچان اسپالتی این بود که آقا پروژه‌ای که تو به من تحویل دادی پروژه‌ای نیست که من به تو تحویل میدم، و تو به عنوان رئیس و من به عنوان مرعوس نمیتونی رفتار دیروز رو با من امروز داشته باشی، معادلات تغییر کرده. اگر اینو درک نکنی پس داری به شعور من توهین میکنی و احترام حرفه‌ای منو زیر سوال میبری و من اینو بر نمیتابم. اوکی دقیقا همین بود دیگه. یعنی ما یه قراردادی با هم نوشتیم، خب بعد من تو رو قهرمان لیگ کردم، برای اولین بار در تاریخ ناپولی بدون دیگو آرماندو مارادونا اسکودتو رو فتح کرده و تقدیر تو از من حتی یک دست درد نکنه خشک و خالی هم که نیست، برمیداری اون بند قرارداد من که میتونستی شما یک طرف فعالش بکنی و فکس میکنی برای من. What? معلومه که من میذارم میرم. ولی جوری که به نظر من دیلورنتیس لیلی بلای آنتونیو کونته گذاشت توی این تابستون و با همه پرخاشگری‌هاش کمم نبود، چند بار ببین دیگه توی مصاحبه‌اش عملا باشگاه بهش تاخت و تاز کرد و به دیلورنتیس انتقاد کرد که ببین خیلی خنده داره. الان داریم راجع به آلی گلزنری حرف میزنیم که میگه ما اسکوادمون رو غنی نکردیم، بازیکن نخریدیم، نقش اینه. خب یه نقه خیلی منطقیه در جهان فوتبال. نقه آنتونیو کونته بود که چرا انقدر برای من بازیکن خریدی که من نمیتونم اصلا سیستم سابقم استفاده بکنم. که حالا میگم خوش شانسیش بودش که دیبروینه مصدوم شد و تونست دوباره برگرده به همون دقیقه هم حالا لوکاکو که نه قطعا لوکاکو بهترین مهره کنته است، اصلا به هیچ وجه نمیتونه مصدومیتش خبر خوب باشه. نه اون که در هر حالتی لوکاکو نفر اول باقی میموندش، ولی نکته اینجاست که میگم منظورم اینه که دیلورنتیس متوجه شد که آقا این پروژه بهترین گزینه ممکن رو داره الان به عنوان آنتونیو کونته یه لیگ بر متخصص فتح اسکودتو، بنابراین یک بار من غرورم رو زیر پا بذارم و به این درک و آگاهی برسم که اون قراردادی که ما دیروز با هم امضا کردیم درست روی کاغذ مفادش تغییر نکرده، ولی معادلات منطقیش چرا؟ به خاطر دستاوردی که مرعوس من برای من رئیس داشته، بنابراین بنابراین روی کرد و رفتارم و میزان احترامی هم که براش قائلم و میزان امکاناتی هم که در اختیارش میذارم قطعا باید تفاوت بکنه. من دیگه واقعا حرفی ندارم.
اوکی، حال بحث جالبی بود. اپیزود با این به پایان برسونیم که به نظرت اولین مربی اول باشگاهی که اخراج میشه که میتونه باشه به نظرت با توجه به نمایشا نتایجی که تیم‌ها گرفتن؟
ها
اولین مربی که از یک ابر باشگاه این فصل
اگه منظور جابی آلونسو؟ نه
من منظوری ندارم، دارم سوال میپرسم ازت. چون
معلومه که
میگفتی...
یه منظوری داره، یه چیزی داره تو ذهنت میگذره. ببین داشتی در مورد سوالو به صورت کنایه انقدر مطرح می‌کنی. داشتی
میگفتی که گلزنر با سم باشگاه مشکل خورده، از اون ور نمیدونم کنته مشکل خورده. از این ور میبینی
بحث ابر باشگاه نیست. خب
نه نه منظورم کلا ابر باشگاه است. بحث داشتی
یعنی
میکردی.
منظورم کلا ابر باشگاه است. حرف تو من واقعا نمیفهمم.
اولین مربیه به نامی که از ریمکت باشگاه اخراج میشه که
آلونسو هست نیست.
نه منظورم
به خاطر اینکه در ادامه اون بحثی که داشتیم من رفتم یه سری تحقیقاتی هم کردم و ته دیگه منبعی که پیدا کردم که نزدیک به رخت کنه حرف دارم هنوز چرا خوب مادرید بود. خودت سوال من که گفتم من تمام
جواب سوال منو نه دیگه نتیجه دیگه گرفتی رفتی مادرید
جواب سوال اگه فقط می‌خواستی اسم بگم که خب یعنی چی
خب بگو دیگه. پس بگو دیگه.
آقا ژابی آلونسو نیست برای اینکه رفت برای اینکه میگم در تحقیقات هم گیوم بلگش شنیدم ازش که این حرفو میزد که میگفت جلسه با هم رئیس باشگاه فلورنتو پرزه و هم با بخشی از اون هسته مرکزی بازیکنانش داشته
مخالفان
حالا اون شورشیان هر چی یاغیان و همه این داستانی که بهشون اشاره کردیم و هم روی اتلتیک دیدم که به صورت غیر مستقیم نوشته بود که بر اساس منابعی که ما در رختکن مادرید داریم ژابی آلونسو تصمیم گرفته که بذار اینجوری بگم به ساز ستاره هاش برقصه به جای اینکه اونا رو وادار بکنه که با ساز اون برقصن، چون اینجا دقیقاً سامبا وینیو اینا معنی میده.
بله.
مخصوصا از این تشبیه استفاده کردم و شاید داری تو نمونه هاش هم میبینی و واقعا توی بازی آخرشون تو اون بازی مستقیمه حالا اون چیز چون حرف آنتونیو کونته زدیمون کالچو ورتیکاله رو میدیدی که ژابی آلونسو هیچ وقت تیمش این شکلی انقدر مستقیم بازی نمیکرد و مستقیم بازی کردن در ترانزیشن بودن ضد حمله زدن و نیازی به مالکیت و قروفر تیکی تاکایی نداشتن. خب این اصلا شناسنامه مادرید کارلتو و زیدانی بوده که توی 10-15 سال اخیر عملا هر سال چمپیونز لیگ فتح کردن دیگه، درسته؟ و بیشترین میزان احترام من الان برای ژابی آلونسو قائلم بابت این، به خاطر اینکه از وینی کامپانی من فکر کنم این بحث شروع شد توی پادکست ما وقتی که مربی برنلی بود.
بله.
وقتی که صعود کرد به پریمیر لیگ و بعد هم سقوط کرد که ما داشتیم میگفتیم آقا تو داری برای برند خودت بازی میکنی دیگه، باشگاه مهمتره یا وینی کامپانی؟ اگر وینی کامپانی 4-4-2 کامپکت شاندایشی بکش زیر توپ کیکن راشیه فقط روی کورنر رو گل بزنیم، احتمال اینکه برنلی باقی میمون توی پریمیر لیگ خیلی بیشتر میشد، احتمال اینکه بایرن بره سراغ وینی کامپانی خیلی کمتر میشد. بنابراین وینی کامپانی داره برای برند خودش بازی میکنه، ترجیح میده که برنلی سقوط بکنه ولی مسئولین بایرن نگاه بکنن ببین با اینکه 6 تا گل خوردن ولی دارن تو باکس خودشون بیلد اپ میکنن، آفرین آفرین، با اینکه مهره هاشم ندارن. حالا کاری به این ندارم، ولی ژابی آلونسو میگم اگر واقعا درست باشه این منابعی که ما داریم و میشنویم دمش گرم که آدمیه که درک میکنه که شاید بیشترین درجه عملگرا بودن گاهی اعلام تسلیم باشه و دست‌ها رو بالا بردن باشه. واقعا یه نکته نهایی رونالد آراوخو
بازم دارم دیتایی خواستیم تیم طولانی ترش
نه بذار آراوخو هم بگم دیگه بکر. اینم خیلی رو اعصاب من کلا این چند روز یه چیزایی رو اعصابم بود
معلوم.
و همش داشتم تحقیق میکردم که به نتیجه نهایی برسم. بیشترش هم واکنش ها به اپیزود خودم، واکنش خودم یعنی وقتی داشتم اپیزود گوش میدادم. بازم از همکارمون گیوم بلگه میخوام برات بگم که در ادامه داستان رونالد آراوخو که حالا اجازه گرفته از باشگاه و ایجنتش تماس مستقیم داشته که یه ذره به من فرصت بدین، الان اعصاب مصاب ندارم و به لحاظ روحی روانی کاملا به هم ریختم و نمیتونم بیام سر تمرین، یه دفعه بلگه رفت توی مقایسش با آندرس اینیستا و اینجوری بودم بذار با زبان خودش بگم کی. خب به جای وات بود اسپانیایی وات
من چند من کلمات دیگه ای تو ذهنم دارم
آره.
چون برمیگرده اون موضوع به موضوع داستان درگذشت دنی خارکه و اینا دیگه. این چه ربطی به اون داره؟
ربطش اینجوریه که اون بلنگه به عنوان هوادار اسپانیول داشت اینجوری از بارسلونا انتقاد میکرد اگه درست بگم برادر اسپانیول بود دیگه. و این که آره شما این باشگاهیه که اتفاقا سابقه اینو داشته که به ستاره هاش رو وضعیت نابسامان روحی و روانیشون رو نادیده بگیره. بذار اینطوری بگم. خب و بله اینیستا معذرت میخوام، اینیستا رفیق قدیمیش همبازیش فوت کرده، خب
گل فینال جام جهانی شد
و رفته برای تیم ملیشون توی فینال جام جهانی گل زده و یکی از زیباترین، انسانی ترین، دوست داشتنی ترین، آیکونیک ترین و شمایلی ترین قاب‌های تاریخ فوتبال رو رقم زده
با ماژیک، با ماژیک
نوشته دنی خارکه
چاپ کنه فلان و اینا
همون. خب ابله ای همکار عزیز، ببخشید راه دیگه ای نداره.
مرسی چون من همینا تو ذهنم میچرخید.
این چه مقایسه ایه؟ مگر اینکه تو اخباری دست اولی داری که ما ازش اطلاع نداریم و واقعا مثلا توی زندگی رونالدو روخو
اگه
فاجعه
آره
انسانی رو رخ داده
باشه، یه چیز اونجوری
باشه یا هر چیز، دقیقاً اگر همچین چیزی وجود داره، اگر همچین فاجعه ای رخ داده و همونجوری که هانزی فلیک هم توی مصاحبهش گفتش که یک مسئله شخصیه و لطفاً احترام بذاریم به فضای خصوصی این آدم، قبول، بهترین حرف، 100% احترام میذاریم. خب ولی اگر بعدها مشخص شد باشه، من با گیون بلگه میتونم راجع بگم، ولی الان که صرف این که دوتا اشتباه کردی و باعث شکست تیمت شدی و اخراج شدی دیگه نمیتونم بیام سر تمرین، اگه فقط در این حده که خواهش میکنم لطفاً، غیر قابل قبول. تونی سوپرانو چی میگه؟ چه بلایی سر گری کوپر اومد؟ خدافظ.
ایمیل برنامه از fcc360podcast@gmail.com. مرسی آرش، مرسی سلام، مرسی فرشاد، مرسی شایان، مرسی کیان، مرسی بهمن. استرنجر تیکس ببینید. خدا نگهدار.
دیگه باید بریم سراغ قرعه کشی سید دو که ما هم تیم ایران هم تو سید دوه دیگه، باید ببینیم که چه تیمایی به هم میخورن که بازی بکنن. شروع میشه اولین قرعه کشی سید دو، تیم کره جنوبی توی گروه A رفت، تو گروهی که مکزیک هست. تیم بعدی سوئیس که بعد ببینیم تو کدوم میره، تو گروه B که با کانادا بازی میکنه. تیم بعدی که منتظریم ببینیم چه تیمیه، مراکش، که توی گروه سی رفت، تو گروهی که برزیل هست و هنوز اسم ایران در نیامده. تیم بعدی استرالیاست که تو گروه دی قرار میگیره، با آمریکا قراره بازی بکنه. تیم بعدی که تو گروه آلمان قرار میگیره، اکوادوره که تو گروه ای میره دیگه. حالا ببینیم که تو گروه اف قراره چه تیمی اسمش در بیاد. ژاپن، اسم ژاپن در اومد که ژاپن با هلند قراره توی یه گروه باشن، تو گروه F. و گروه G که بالاخره اسم ایران در اومد که با بلژیک توی گروهیم و جالبه واقعا.